بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 247 سطر اول. فاذا ثبت ذلک فالجزآن اما ان یتشابها او یختلفا و الاول یستلزم وجود المقدار لما فرض مجردا و الثانی یستلزم وجود ما لا یتناهى من الاجزاء لصورت العقلیه. در پایان بحث نظر دو تا قاعده متعاکس رو ذکر کردیم. قاعده اول این بود که کل عاقلین مجرد، قاعده دوم کل مجردین عاقل. به قاعده دوم هنوز نرسیدیم، قاعده اول رو مشغول بودیم بحث میکردیم. قاعده اول رو با دلیل اثبات کردیم به این صورت. مدعای این بود کل عاقل مجرد، نفس ما تعقل میکنه، در مرتبه تعقل باید مجرد باشه، چون عاقله و عاقل باید مجرد باشه. اگر قبول کردیم، خب ما صورت معقولهی رو تصور میکنیم، تعقل میکنیم، صورت معقوله که مجرده و تقسیم نمیشه. اما این عاقل که نفس ماست، اگر اینم تقسیم نشد، مدعای ما ثابت میشه کل عاقل مجرد. این نفس ما عاقل بود، تقسیم هم نشد، اگر مادی بود تقسیم میشد، تقسیم نشد پس معلوم میشه مجرده. بنابراین مدعای ما ثابته. اگر گفتید این نفس ما در مرتبه تعقل تقسیم نمیشه، پس او رو مجرد گرفتید و ثابت شده که عاقل است و مجرد. ما هم همین رو میخواستیم. اما اگر گفتید که تقسیم میشه، نفس ما تقسیم میشه، بعد از تقسیم این صورت معقوله یکی از سه حال رو پیدا میکنه، یا در هر دو جزء میفته، یا در یک جزء، یا در یه امر بیرون غیر از اجزایی که برای نفس بر اثر تقسیم به وجود آمده، در یه چیز دیگه میفته. اگر بگید در هر دو جزء میفته، گفتیم که اونی که حلول میکنه در جزء الف با اونی که حلول میکنه در جزء ب، اگر مغایرت داشته باشند، لازم میاد که صورت معقولهی که در جزء الف رفته جزئی باشد و صورت معقولهی که در جزء ب رفته جزء دیگر باشد، و در نتیجه صورت معقوله به تبع تقسیم نفس تقسیم شود، در حالی که صورت مجرد فرض شده بود نمیشه تقسیم بشه. و اگر بگویید که حال در جزء الف با حال در جزء ب هر دو یکن، مغایر نیستند، لازم میاد که به جای یک صورت معقوله دو صورت معقوله داشته باشیم، یکی رفته باشه تو جزء الف، یکی رفته باشه تو جزء ب، در حالی که خلاف فرض ماست، ما یک صورت معقوله بیشتر نداریم. پس این که صورت معقوله در دو جزء وارد شود اشکال داره، چه تجزیه بشه تو جزء وارد بشه، چه تجزیه نشه، کاملش تو اون جزء و کاملش تو اون جزء واقع بشه، علی حال اشکال داره. این صورت اول بود که صورت معقوله بیاد که تو دو جزء. صورت دوم اینه که در یک جزء بیفته. صورت دوم اینه که صورت معقوله تو یک جزء بیفته و جزء دیگه خالی بمونه. این مطلوب ما همینه که صورت معقوله تو یک جزء میفته، به همون یک جزء هم عاقله، از عاقل باز تقسیم نشد. اون وقتی که تقسیم شد به دو قسم، یک قسمش عاقل نبود، صورت معقوله توش نیفتاد، یک قسم دیگه عاقل بود، صورت معقوله توش افتاد، و اون یک قسم فقط یک جزء بود، بسیط بود، مرکب نبود و قابل تجزیه نبود، پس مجرد بود. این مطلوب ما ثابت میشه بنابر فرض دوم. بنابر فرض سوم و صورت سوم که بگویید این صورت معقوله در هیچ یک از این دو قسمی که با تقسیم نفس به وجود آمده حلول نمی کنه، بلکه در یه شعه بیرونی حلول می کنه. این که خلق فرضه، فرض اینه که ما تعقل کردیم، نفس ما تعقل کرده و صورت آخر مقوله در نفس ما افتاده. اگر بگیم جای دیگه افتاده، این خلق فرض میشه. تا اینجا مطالبی که شما در جلسه قبل گفته بود و نتیجه گرفتیم که صورت مقوله مجرد چون مجرده، عاقلش باید تقسیم نشه، یعنی مجرد باشه. پس کل عاقلون مجرد. حالا ادامه میدیم، باز دلیل ادامه میدیم که اول بحث این جلسه است، تا اینجا رو گفته بودیم. ادامه میدیم و این چنین میگوییم: اون وقتی که صورت معقوله بر اثر تجزیه نفس که عاقل است تجزیه می شود، این صورت معقوله که تجزیه می شود دو جز پیدا می کنه، آیا این دو جز متشابهن یا مختلف؟ دو جزی که صورت معقوله پیدا می کنه متشابهن یا مختلف؟ چون فرض شد که نفس مجرد نیست، فرض شد که عاقل مجرد نیست، اینطوری خصم ما فرض کرد. ما میخواستیم ثابت کنیم که عاقل مجرده، او فرض کرد که عاقل مجرد نیست. وقتی عاقل مجرد نبود تقسیم میشد، تقسیم که شد صورت معقولم که در حلول میشد اونم تقسیم میشد و دو قسم پیدا میشد، لااقل دو قسم پیدا میشد. حالا سوال ما اینه که این صورت معقوله که به تبع نفس ما تقسیم شد دو جز پیدا کرد، این دو جز متشابهن یا مختلف، یعنی یکسانن یا مختلفن؟ اگه بگید یکسانن، معنیش اینه که این صورت معقوله که مجرد بوده مقدار داره، یعنی به نصف متساوی تقسیم شده، این قسمش با اون قسمش متشابهه. متشابهه در چی؟ متشابه در مقدار، نه متشابه در سنخ. یعنی مقدار این جزء صورت با مقدار اون جزء صورت متشابهه، یک نواختن، یعنی از نظر مقدار یکسانن. چون تشابه میدیم، گاهی تشابه در ماهیت، گاهی تشابه در مقداره. تشابه در ماهیت چه خب مسئله نیست، تشابه در مقدار الان مورد بحث ماست. الان شما تجزیه کردی، صورتی بوده به دو قسم تقسیم شده، این دو قسم متشابهن، یعنی از نظر مقدار متشابهن، یکسانن، این نصف بودم نصفه، یکی اضافه بر دیگری نداره. خب در این صورت لازم میاد که صورت معقولهی که مجرده دارای مقدار بشه. بگیم این دو تا با هم مساوی هست، مقدارشون یکیه، در حالی که مجرد داره مقدار نیست. الان شما صورت معقوله رو که مجرد صاحب مقدار کردیم و غلط شد. پس این فرض که دو قسم صورت متشابه باشن باطل. فرض بعدی اینه که این دو قسم صورت متشابه نباشن، یکی ریز باشه یکی درشت. خب میتونیم اون ریز درشت رو تقسیم کنیم، دو مسئله قابل تقسیم هست. چرا؟ چون اون جسم مادی که همون عاقل است به قول شمایی که خصم ما هستید، اون جسم مادی قابل انقسامه، چون شما گفتید عاقل مجرد نیست، مادی گرفتیدش و قابل انقسام گرفتیدش، یعنی نفس رو مادی گرفتید و قابل انقسام گرفتید. خب این نفسی که قابل انقسامه تقسیم شد به دو جزء مختلف، خب دو مسئله قابل تقسیمه، دو مسئله قابل تقسیمه، تقسیمش میکنه، یعنی جسم رو تقسیم میکنه، صورت به تبع جسم تقسیم میشه. بار سوم باز جسم قابل تقسیمه، چون جسم هیچ وقت از قابل تقسیم نمیفته، ما جزء لایتجزا نداریم. قبلا هم گفتیم هر چقدر که جسم رو تقسیم کنیم دو مسئله قابل تقسیمه. خب نفس تقسیم میشه، تقسیم میشه، تقسیم میشه، تا بی نهایت صورت علمیه و صورت معقولم که مجرده تقسیم میشه تا بی نهایت. پس در صورتی که بگید دو قسم متشابهند، لازم میاد که صورت معقوله رو در اون مقدار کرده باشید، تازه اونجا قابل تقسیم تا بی‌نهایت. اونجا ما قبل از اینکه تقسیمش کنیم میگیم صاد مقدار شد. و وقتی که صورت مختلف باشه، صورت ها مختلف باشن، باز جسم رو که محل صورت شده تقسیم میکنیم تا بی‌نهایت، اون صورت هم به تبع تقسیم میشه تا بی‌نهایت. پس لازم میاد یا صورت مجرده رو صاحب مقدار بگیرید یا بی نهایت صورت علمی پیدا کنید. یعنی صورت علمیتون بی نهایت جز پیدا کنید که هر دو باطله، هم مقدار داشتن صورت عقلیه باطله که صورت عقلیه مجرده، هم تقسیم شدنش بی نهایت و اجزای بی نهایت داشتنش باطله، چون مجرده. پس اگر شما نفس رو تقسیم کنید، صورت هم تقسیم میشه، یکی از این دو حال برای صورت پیش میاد که هر دوش باطله، از تقسیم نفس باطله. اگر تقسیم نفس باطله، معلوم میشه نفس مجرده، پس کل عاقل مجرده ثابت شد. این تکمه بحث میشه، ما در جلسه قبل را میخوندیم، ادامه ندادیم. عبارت علامه رو توجه کنیم، من عبارت خاجه در این قسمت رو در جلسه قبل توضیح ندادم، چون عبارت علامه گفتنه شده بود. الان عبارت علامه را از خارج گفتم، تحقیق میکنم، بعد برمیگردم انشاءالله عبارت خارج را میکنم. صفحه 247 سطر اول. فاذا ثبت ذلک، وقتی روشن شد این مطلب که اگر محل صورت عقلیه رو تقسیم کنیم، خود صورت عقلیه یا در دو جز قرار میگیره یا در یک جز قرار میگیره یا در بیرون قرار میگیره، و ما اشکال کردیم هر سه صورت رو به جز صورت دوم رو که این صورت عقلیه در یک جزء از اجزای نفس قرار میگیره، فقط اینو قبول کردیم که اینا مطلوب ما رو نتیجه میدن، بقیه رو قبول نکردیم. حالا اگر این صورت عقلیه بخواد توی دو جزء نفس بیفته که همون فرض اول بود، ما میگیم فالجزآن. اگر بیان قبل ثابت شد، فالجزآن اون دو جزئی که برای صورت علمیه و عقلیه درست می شود به تبع دو جزء نفس، اون دو جزء یا متشابهن یا مختلف. بل اول یعنی متشابه بودنشون مستلزم این است که وجود بگیرد مقدار برای صورت عقلیهی که فرض مجردن. صورت عقلیهی که مجرد فرض شده باید الان مقدار داشته باشه، چون تجزیه شدیم و گفتیم این با اون مساویه، مساوی بودن یعنی مقدار داشتن، منتها مقدار مساوی. و ثانی یعنی اختلاف داشتن این اجزایی که از اختلاف داشتن این دو جزئی که از تقسیم صورت پیدا شد مستلزم وجود ما لایتناها من الاجزا است. من الاجزا بیان ما هست، لذا ما رو به معنی اجزا میگیریم، دیگه من الاجزا رو معنی نمی کنیم، اینطور میشه. ثانی یعنی اونجایی که این اجزای پدید آمده یا این دو جزء پدید آمده مختلفند، این مستلزم این است که اجزاء لایتناهایی برای صورت عقلیه وجود بگیرد. اجزاء لایتناها برای صورت عقلیه وجود بگیرد. این اجزاء از کجا میاد؟ از تقسیم محل صورت، چون محل صورت مادی فرض شد، محل صورت که نفس مادی فرض شد، ما حق داریم که این مادی رو تقسیم کنیم و تقسیمش هم متناهی نیست، هر چقدر تقسیم کنیم دوباره به جا برای تقسیم هست و در نتیجه صورت تقسیم میشه. وقتی این ماده تقسیم شد، این محل تقسیم شد، صورت تقسیم میشه، صورت هم به اجزای بی نهایت تقسیم میشه. و ذالکه یعنی تقسیم صورت به اجزای بی نهایت به حسب اون انقساماتیست که در محل است. ملل انقسامات ممکنه بیان ما هست، ما رو کنایه میگیریم از انقسامات ممکنه، عبارت اینطور معنا میشه. و ذالک پدید آمد، یعنی پدید آمدن اجزای بی نهایت برای صورت عقلیه به حسب انقسامات ممکنه ای که در محل حاصل است. یعنی محل انقسامات ممکنه دارد تا بی‌نهایت، چون جسمه و هر جسمی قابل تقسیم است تا بی‌نهایت. پس چون محل قابل انقسام تا بی‌نهایته، قهرن صورت عقلی هم اجزای بی‌نهایت پیدا میکنه. با هر تقسیمی اجزا تکثیر میشه و چون تقسیم تا بی‌نهایت میرود، تکثر اجزا تا بی‌نهایت میرود. پس بی‌نهایت اجزا برای صورت عقلی درست میشه، در حالی که هم مقدار داشتن صورت عقلی محال است، هم بی‌نهایت اجزا داشتنش محاله. پس اگر محل تقسیم بشه، این مشکل در صورت عقلی پیش میاد که یا صاحب مقدار باشد و یا اینکه اجزای بی‌نهایت داشته باشد. عبارت خواجه را توجه کنید، فَإِنْ تَشَابَهَتْ. عبارت خواجه را که قسمتی که خونده بودم این بود، و تعقل و تجرد متلازمان، این دوتا متلازمان، یعنی از هر دو طرف یه موجب کلیه صادقه. هم میتونیم بگیم کل مجردن عاقل، هم میتونیم بگیم کل عاقل مجرد. از هر دو طرف موجب کلیه صادقه، پس این دوتا با هم متلازمان. خب حالا چرا کل عاقل مجرد؟ این دوتا موجب کلیه باید اثبات بشه. در این متنی که الان داریم میخونیم، موجب کلیه اول رو که کل عاقل مجرد ثابت میکنه، در متن بعدی موجب کلیه دیگر رو که کل مجرد عاقلون هست ثابت میکنه. الان کل عاقل مجرد رو میخواد ثابت کنه. لاستلزام، یعنی اگر مجرد عاقل نباشد، مادی باشد، حتما اگر عاقل مجرد نباشد، نیست که اشتباه گفتم. اگر عاقل مجرد نباشد بلکه مادی باشد، لازمه که منقسم شود و این منقسم شدن محل منقسم شدن حال رو لازم دارد. استلزام انقسام محل انقسام حال. خب اون وقت حال که همون صورت عقلی است، اجزا پیدا میکنه، اقسام پیدا میکنه، به تبع تقسیم محل تقسیم میشه و اقسام پیدا میکنه. و این تشابهت اون اقسام میشه برای صورت عقلی درست شده، هر از الوضع للمجرد، لازم میاد که وضع و مقدار برای مجرد عارض بشه و مجردی که اون صورت عقلی است صاحب مقدار بشه. و الا، یعنی اگر اجزا و اقسام متشابه نباشن، ترک شده این مجرد که صورت عقلی است، مما لایتنه های نه از اجزای بی نهایت. زمیر ترک شده برمیگرده به مجرد، زمیر تشابهت هم برمیگرده به اقسام. دیگه بقیه عبارت شما معناش یادم روشنه. قال و الاستلزام تجرد صحت المعقولیه المستلزمت لامکان المصاحبه. این دلیل است برای موجبه کلیه دوم و به قول خواجه حکم دوم که کل مجردین عاقلون هست، هر مجردی عاقل است. این قضیه رو خوب توجه بکنید که وقتی میخوام اثباتش کنیم، مدعا رو در ذهن داشته باشید. مدعای ما اینه که کل مجردین عاقل. دلیل رو توجه کنید. اول یه مقدمه ایزش میکنم که این مقدمه هم جز خود دلیله، بیرون دلیل نیست. بعد هم میریم سراغ نتیجه گیری. مقدمه ای که ایزش میکنیم اینه که هر مجردی معقول هست. ما میخوام ثابت کنیم هر مجردی عاقله، اینو میخوام ثابت کنیم. اما میدونیم هر مجردی معقوله، این کبرای کلی رو قبول داریم، کل مجرد معقول ها. چرا کل مجرد معقول ها قبول داریم ولی در این حال چرا؟ دلیلش هم باید بگیم. آنچه که مانع معقول شدن شیء است، مادی بودنشه. مادی بودن این ظلمانی بودن. اگر شما شیء رو داشته باشید که مجرده، خب این مادی نیست، اون ظلمت رو همراه نداره، بزا قابل هست که تعقل بشه، یعنی معقول بشه. پس کل مجردن فهو معقولون. اینه مطلب که روشنه. مطلب بعدی اینه که آیا صحیح هست که این معقول رو به تنهایی تعقل کنیم، و همچنین صحیح هست که با همراه تعقل کنیم یا فقط به تنهایی تعقلش میکنیم. یه چیزی رو تعقل کردیم، مثلا انسان رو تعقل کردیم، انسان شده صورت معقوله ما. آیا من حق دارم در کنار صورت معقوله انسان صورت معقوله فرس را هم در ذهنم بیارم، یا فقط باید اکتفا کنم به صورت معقوله انسان؟ مسلمه که من حق دارم یه صورت معقوله دیگه هم تعقل کنم. یعنی من در تعقل دستم بسته نیست، میتونم اینو تعقل کنم، کنارشون رو تعقل کنم، کنارشون رو تعقل کنم. سه چهار چیزی کنار هم باشه، خیلی بیشتر از سه چهار چیزی کنار هم میشه تعقل کرد. پس صورت معقوله رو میتوانیم مقارن کنیم با یه معقول دیگر، معقولی با معقولی مقارن شود، یا به عبارتیشون معقولی با غیرش مقارن شود. خب اون صورت معقوله مجرد بود، گفتیم صورت معقوله میتونه مقارن شود با غیرش، چون صورت معقوله مجرد بود میگیم مجرد میتواند مقارن شود با غیرش. تا اینجا روشن دیگه، هر مجردی میتونه با غیرش مقارن شود. این نکته، این مقدمه تموم شد. این نکته توجه کنید، مقدمه که گفتیم چی بود؟ هر مجردی معقول است و هر مجردی میتواند مقارن شود با غیرش. خب مقارن شود یعنی کجا مقارن میشه؟ تو ذهن ما یا تو بیرون؟ این مهمه. از اینجا میخوام وارد بحث بشیم. البته از اول وارد بحث کردیم، تا حالت مقدمی داشت. حالا سوال اینه که این مجردی که مقرون میشه با غیرش، توی ذهن من مقرون میشه، توی تعقل من مقرون میشه، یا بیرون از ذهن من؟ اگر تو ذهن من مقرون بشه با غیرش، فایده نداره، به درد ما نمیخوره. من تعقل میکنم دو چیزی مقایر، این ثابت نمیکنه که کلو مجرد ناغیر، بلکه میگه تو دو تا معقول رو با هم داری. اما اگر ما تونستیم این دو تا معقول رو که با همند در خارج مقایر کنیم، معقول مجرده با یه معقول دیگه مقایر شده، تو خارج معقولی با معقول دیگه مقایر شده، مقارن شده یعنی چی؟ یعنی اون مجرد این مقارن خودش رو تعقل کرده. دوتا صورت، دوتا معقول، دوتا مجرد با هم مقارن شدن. وقتی مقارن بشن یکی شأن ادراک داشته باشه، دیگری رو ادراک میکنه. اصلا مجرده شأن ادراک دارن، ادراک میکنه. پس اون معقولی که مقارن شد با یه چیزی دیگر، یعنی با یه صورت دیگری، چون مقارن صورت دیگر شده، اون صورت رو تعقل میکنه. پس همین معقول میشود عاقل، همین معقولی که مجرد بود میشود عاقل. پس کل مجردن فهو عاقلان. اول گفتون کل مجردن فهو معقولون، مجرد معقولش کردیم، بعد کنارش یه معقول دیگه قرار دادیم، این مجردی که معقول بود عاقلش کردیم. اول کل مجردن عاقلان، اول کل مجردن معقولی نداشتیم، یه مجردی معقول شد، بعد همین مجرد معقول مقارن شد با معقول دیگه. اگر تو ذهن معقول مقارن بشه، معنیش اینه که توی ذهن من دو تا مجرد هر دو معقول شدن کنار هم. اما اگر تو خارج مقارن میشه، معنیش اینه که این معقولی که مجرد بود مقارن شد در خارج با یه معقول مجردی، وقت این مقارن اون مقارن رو درک میکنه. وقتی این مقارن مقارن رو درک شد، اون معقول اولی که مقارن شده رو درک میکنه، میشه آخر. مجرد بود، معقول بود، حالا هم که مجرد شده آخر. به عبارت دیگه، به عبارت دیگر، هر مجردی اگر قائم به خودش باشد تعقل میکند، این صورت معقوله رو ما اول قائم میکنیم به ذهن خودمون، قائم به ذاتش نیست، به ذات عقل نمیکنه، بعد مغرونش میکنیم با یه صورت دیگر، باز نمیتونه اون صورت دیگر تعقل کنه. چرا؟ چون متکی به ذهن منه، مجرد است ولی قائم به خودش نیست. میاریمش از ذهن بیرون، چه گفتم باید بیاد از ذهن بیرون و مهمه اینه، میاریمش از ذهن بیرون، تا از ذهن آوردیم بیرون دیگه متکی به ذهن من نیست، مجرده، متکی هم به ذهن نیست، مجرد قائم به خودشه. مجرد قائم به خودشی شد، مقارناتش رو دست میکنه، تا مقارنش رو درک کرد تا حالا مجرد معقول بود، حالا که مقارنش رو درک کرد میشه مجرد عاقل، پس مجرد عاقل شد. مهم اینه، دقت کنید، مهم اینه که این مجرد معقول رو از ذهن بیرون بیاریم، چه متکی به ذهن نباشه. وقتی از ذهن بیرون هم از قائل به خودش شد، میتونه مقارنش رو درک کنه. پس نتیجه رو توجه کنید، نتیجه این شد که دو تا صورت معقوله کنار هم آمدن، مقارنت پیدا کردن. حالا این مقارنت مشروط است به این که در عقل باشد، یا میتواند این مقارنت در خارج هم اتفاق بیفته. اگر مقارنت در عقل باشد، دو تا معقول تو عقل آمدن همدیگر رو درک نمیکنه، اما اگر مقارنت در خارج هم بتونه بیاد، دو تا معقول کنار هم آمدن، یکیشون متکی به خودشه، قائم به خودشه، او یکی دیگر تعقل میکنه، این معقوله میشه آخر، همین معقوله مجرد میشه آخر، را ثابت میشه کل مجرد ناخر. خب پس باید این رو ثابت کنیم که مقارنت توقف ندارد که فی العقل باشد، بلکه میتواند در خارج باشه. مهم برای ما خارج بودن این معقوله، این معقول اگه بیاد تو خارج میشه آخر، یعنی بیاد تو خارج متکی به خودش میشه، متکی به خودش میشه میشه، ولی اگر تو ذهن باشه متکی به ذهنه، دیگه نمیتونه عاقل باشه. صورت معقوله که متکی به منه، یه صورت معقوله که کنارش بذاریم تعقل نمی کنه، بلکه هر دو معقول میشه برای نفس من. اما اگر صورت معقوله که تو ذهن آوردی که بیرون شد، یه مجرد قائم به خودش، اون دیگه تعقل میکنه. پس توجه کنید، مقارنت، اگر مقارنت متوقف باشد بر این که در علم باشد، نمیتونیم ثابت کنیم که این معقول عاقله. اما اگر مقارنت در علم هم اتفاق بیفته، در خارج هم اتفاق بیفته، تا در خارج اتفاق افتاد ثابت میکنی که این معقول آخره. پس این مهمه که توجه کنیم که این معقول مقارنتش متوقف بر ذهنیتش نیست، متوقف بر این نیست که در ذهن موجود باشه، بلکه این مقارنت میتواند مطلق باشه. اینو باید اثبات کنیم. نحوه اثباتش چیست؟ نحوه اثباتش اینه که امکان مقارنت اگر توقف داشته باشد بر وجود عقلی، یعنی وجود عقلی این صورت، باید ببینیم وجود عقلی معنیش چیه. وجود عقلی صورت یعنی مقارنت صورت با عقل، یعنی مقارنت صورت با عقل. ببینید دو تا صورت داریم، هر دو معقولند، پس مقارنت معقول با معقول داریم. بعد اگر این مقارنت متوقف باشد بر این که در ذهن من مقارنت پیدا کند، معناش اینه که اون صورت معقوله با عقل من مقارن بشه، صورت معقوله با عقل من مقارن بشه تا بتواند با اون معقول دیگه مقارن بشه. وقت امکان مقارنت این صورت معقوله با صورت معقول دیگر متوقف است بر ثبوت مقارنت این صورت معقوله با نفس من. معلوم میشه چی از میکنم؟ سه تا امر داریم که درست شده. اول دو تا امر داشتیم، صورت معقوله مقارن میشه با صورت معقوله، بعد گفتیم این مقارنت ممکنه و امکانش توقف ندارد بر این که این صورت‌های معقوله در ذهن باشن، بلکه میتونن بیرون باشن. چرا امکانش توقف نداره بر این که صورت معقوله در ذهن باشه؟ چون اگر صورت معقوله در ذهن بود، این صورت معقوله‌ای که در ذهن است و با صورت معقوله دیگر مقارنه است، این مقارنه پیدا می‌کنه با عاقل، چون تو ذهن عاقله، وقتی تو ذهن عاقل آمد مقارنت بده میکنه به عاقل. پس مقارنت با عاقل را دارد و لذا امکان مقارنت با معقول براش پیدا شده. این صورت معقوله ای که وسط عاقل و معقول است، یعنی با معقول با صورت معقوله دیگر مقارن شده و در قوه عاقل واقع شده، با قوه عاقل هم مقارنت داره، منتها با قوه عاقل مقارنت بالفعل دارد و با صورت معقوله مقارنت بالامکان دارد، یعنی میتواند مقارن شود، میتواند با صورت معقوله دیگر مقارن شود، به شرط این که با عاقل مقارن باشد، یعنی در عقل یک عاقلی حاصل باشد، در خارج نباشد، در عقل عاقل باشد. در این صورت امکان مقارنت این صورت معقوله اول با صورت معقوله دوم متوقف است با ثبوت مقارنت این صورت اول با عاقل. چون شما میگید این صورت معقوله اول باید تو عقل حاصل بشه تا بتواند با معقول دیگر مقارن شود، حصولش در عقل یعنی مقارنتش با عاقل. وقت معنی حرف شما چی میگید؟ اینطور میگید که باید این صورت معقوله در عقل عاقلی واقع شود تا بتواند با صورت معقوله دیگر مقارن شود. این عبارت شماست، این عبارت رو میبینی چیزی چیزی معنیش میکنید. معنی حرف شما اینه که باید بین این صورت معقوله اول با عاقل مقارنت حاصل شود تا امکان مقارنت این صورت معقول اول با صورت معقول دوم فراهم شود. یعنی امکان مقارنت متوقف شد بر وقوع مقارنت. امکان مقارنت این صورت معقول با صورت معقول دیگر متوقف شد بر ثبوت مقارنت و وقوع مقارنت این صورت معقول با عاقل، و این باطله که امکانش بر وقوعش متوقف بشه. و چون این باطله، پس باید گفت مقارنت این صورت معقوله با صورت معقوله دیگر متوقف بر این نیست که صورت معقوله اول تو ذهن واقع شود، تو عقل واقع شود و مقارنت بالفعل با عقل پیدا کند، بلکه کافی است که صورت معقوله اول تو خارج بیاد. وقتی تو خارج آمد، صورت معقوله دوم رو که مقارن شده تعقل میکنه، اون وقت مجرد می شود عاقل، می تونیم ثابت کنیم کل مجرد عاقل. دقیقا این دلیل دقیق بود، با همین دقیقی که عرض کردم در ذهن داشته باشید. قال و استلزام تجرده صحت المعقولیه، اگر امری مجرده امکان معقولیت برش هست. گفتیم کل مجردن عاقلون، اینو میخوام ثابت کنیم، ولی ابتدا میریم سراغ این که کل مجردن معقولون تا بعد برسیم به کل مجردن عاقلون. میگیم تجرد لازم دارد صحت معقولیت رو، یعنی امکان معقولیت رو. کل مجردن یمکن ان یکون معقولا، المستلزمه یعنی صحت معقولیت مستلزم امکان مصاحبت است. یعنی اگر این صورت بتواند معقول بشود، حتما میتواند با معقول دیگر مقارنت هم پیدا کند، مصاحبت هم پیدا کند. پس معقولیت مستلزم امکان مقارنته. اگر این صورت میتواند معقول من واقع شود، میتواند در عقل من با یه صورت علمی دیگر مقارن شود. بنابراین اگر چیزی بتواند معقول شود، مستلزم این است که بتواند با یه معقول دیگر هم مقارن شود. دیگه بقیهش رو خواجه نگفته، بقیهش رو اضافه کردیم تمام کرد. علامه بقیهش هم میگه توجه کنید، عقول آزاد دلیل حکمستانی، حکمستانی چیست؟ ان کل مجردن آخر. حالا میخوام برای این حکمستانی دلیل بیاریم و تقریر رو، یعنی نه تقریر اون کل مجردن آخر، بلکه تقریر اون دلیل. تقریر رو دلیل زمینش به حکمستانی بر نمیگرده، به دلیل و فسانی برمیده. دلیل و حسان اینه که کل مجردن فإنه یسوع ان یکون معقولا، یه ذره هر مجردی میتواند معقول باشه، تا اینجا شوفن. زیرا عائق از تعقل، عائق یعنی مانع، زیرا مانع از تعقل انما هو الماده لاغی، فقط ماده است که مانع از تعقل میشه، چیز دیگه مانع نمیشه. و وقتی که ما این شی رو معقول فرض کردیم، اون مانع و عائق تعقل نداره. مجرد وقتی که ما این شی رو مجرد فرض کردیم، اون عائق معقولیت رو نداره، پس میتواند معقول شود. این مطلب اول بود که کل مجرد فهوه معقولون. حالا مطلب دوم، و کل ما، این کل ما رو نباید سرهم بنویسه، اینجا سرهم نوشته، کل ما خونده میشه که سرهم نوشته باشه، و سور موجبه کلی است. ما در اینجا اجاز به سور ندیم، بلکه کل ما دو تا کلمه است. و کل ما صحت، هر چیزی که صحیح است که معقول شود به تنهایی، صحیح است که معقول شود با غیرش، یعنی مقارنه با غیر معقول شود، و هوا قطعی. فاذن کل مجردن صحیح است که مقارن شود با غیرش. دو تا مطلب رو کنار هم چیدیم، نتیجه گرفتیم. مطلب اولی بود که هر مجردی میتواند معقول شود، مطلب دومی بود که میتواند مقارنه با غیر شود، و نتیجه گرفتیم که هر مجردی میتواند مقارنه با غیر شود، هر مجردی میتواند معقول شود، و هر معقولی میتواند با غیر باشد، پس هر مجردی میتواند با غیر باشد، میتواند مقارنه با غیر شود. حالا فنقولو، از این فنقولو میخواد بگه این مقارنت در ذهن یا میتواند در خارج باشه، منحصرا در ذهن این مقارنت یا میتونه تو خارج باشه. اگر ثابت شد که منحصرا در ذهن ما، به مطلوبمون نمیرسیم، چون ثابت میشه که یه صورت معقوله با یه صورت معقوله تو ذهن مقارنت پیدا کرده، دیگه از این نمیتونی نتیجه بگیریم که صورت معقوله اول عاقل صورت معقوله دومه. بله، بعد از اگر ثابت کنیم که این صورت معقوله ها میان بیرون و در خارج با هم مقارن میشن، اون وقت اون صورت معقوله ای که در خارج آمده و مستقل شده، میتواند صورت معقوله ای که مقارن شده، یعنی متکی به او هست، دست بکنه و تعقل کنه، وقت میشه مجردی که آخر است. همون مجردی که معقول بود شد آخر. پس اگر آورده بیشون تو خارج، دلیل تمامه. اگر نتونستیم بیاریم تو خارج، دلیل تمام نیست. و الان داریم کاری میکنیم که بتونیم تو خارج بیاریم، یعنی مقارنت مقید نباشد به اینکه اینجا صورت در ذهن باشن، حتی اگر تو خارجم بیان بتونن مقارنت داشته باشن. پس میخوام الان باطل کنیم که مقارنت حرفا با ذهنی باشه، اینو میخوام باطل کنیم و ثابت کنیم که مقارنت در خارج هم میتونه بیاد. میگیم اگر مقارنت ذهنی باشد، معنیش اینه که امکان، اگر امکان مقارنت، من امکانش رو حذف کردم، اگر امکان مقارنت ذهنی باشد، معنیش این است که اگر این دوتا صورت بیان تو ذهن، امکان مقارنت دارن، برن خارج امکان مقارنت ندارن. خب وقتی آمدن تو ذهن که مقارن میشن با اون عاقل، وقت امکان مقارنتشون متوقف است بر وقوع مقارنت با عاقل، چون اگر آمدن تو ذهن مقارنت واقع شده، مقارنت بین این صورت هم عاقل واقع شده. خب شما میگید امکان مقارنتشون متوقف است بر این که به ذهن بیان، یعنی امکان مقارنتشون متوقف بر این است که با عاقل مقارن بشن. امکان مقارنت متوقف شد بر مقارنت، یعنی بر وقوع مقارنت، امکان شد بر وقوع شد نمیتونه متوقف باشه. پس امکان مقارنت هم نمیتواند بر وقوع مقارنت متکی باشد، و به عبارت دیگر امکان مقارنت نمیتواند بر فعل عقل بودن متوقف باشد، بلکه این مقارنت میتواند در خارج باشد، میتواند فعل عقل باشد. فنقول هذه الصحه، این امکان که امکان مقارنت است، یا توقف دارد بر اینکه مجرد در عقل حاصل شود اولا، یا توقف نداره. ولی اول که توقف داشته باشد و بل اینکه مجرد در عقل حاصل شود محال است، زیرا سقوط فی العقل نوعی از مقارنت است. اگر این مجرد بخواد بیاد تو عقل و ثابت بشه، معنیش اینه که مقارنت بالفعل داشته باشه. فیلزم توقف مقارنت امکانی بر این مقارنت بالفعل، یعنی لازم میاد که امکان شی متوقف باشه بر وقوع شی که غلطه. فیلزم توقف امکان شی، یعنی امکان مقارنت، بر وقوع مقارنت، و هو باطل به ضروره. پس اگر اولی رو بگویید که صحت متوقف است بر ثبوت مجرد در عقل، باطل است. بنابراین وسطانی و المشروب دومی درست است و مشروب دومی اینه که ثبوت مجرد، بله، مقارنت متوقف نباشد بر اینکه اون صورت معقوله در عقل حاصل شود، بلکه چه در عقل حاصل شود چه در خارج حاصل شود، امکان مقارنت هست. و اگر امکان مقارنت در خارج بود، تعقل حاصل میشه. همون صورتی که مجرد بود و معقول بود، حالا که آمد بیرون و تو خارج قرار گرفت، مجرد قائم به خودش شد و عاقل گشت. همون معقول شد عاقل. از کل مجرد معقول و کل مجرد عاقل. مرحوم الله میفرماید این حرفی که من باطل، موقوف و موقوف علی با هم فرق دارد. اگر امکان شی بر وقوع همون شی متوقف بود، اشکال داشت. اما اگر امکان شی بر وقوع چیزی دیگر متوقف باشد، اشکال ندارد. امکان یک شی بر وقوع شی دیگر متوقف باشد، اشکال ندارد. امکان یک شی بر وقوع خود همون شی متوقف باشد، اشکال ندارد. مرحوم الله میگه در اینجا امکان متوقف بر وقوع هست، ولی امکان چیزی متوقف است بر وقوع چیزی دیگر. بیانشو من در زمینی که توضیح میدادم اشاره کردم و نظرم به همین بود که وقتی اشکال مرحوم الله رو میخوام بخونم مشکلی پیش نیاد. من زمینه اشکال علامه رو چیزن شما فراهم کرده باشم، لذا لابلای حرفام به کلمات علامه اشاره کردم. توجه کنید، اما مرحوم علامه ادعاش اینه که درسته که ثبوت درسته که امکان مقارنت متوقف شده بر وقوع مقارنت، ولی امکان مقارنتی متوقف شده بر وقوع مقارنت دیگر، و این اشکالی نداره. بیان مطلب اینه که امکان مقارنت دوتا معقول متوقف است بر وقوع مقارنت بین یک معقول و عاقل. این تا شد دیگه. یعنی شما گفتید امکان مقارنت اگر متوقف باشد بر اینکه این مقارنت در عقل حاصل شود، با توجه به اینکه صورت معقوله با عقل وقوع مقارنت پیدا میکنه، لازم میاد اگر مقارنت متوقف باشد بر اینکه در عقل حاصل شود، لازم میاد که یک مقارنتی واقع شده باشه در عقل، اون وقت این امکان مقارنت بر اون مقارنت واقع شده متوقف باشد. شما اینطوری گفتید، ما میگیم که مقارنتی که متوقف است مقارنت معقول با معقول است، مقارنتی که موقوف علیه وقوع مقارنت بین معقول و عاقل است. دوباره بگم، تکرار میخوام بکنم، نه اینکه اشتباه بودی. مقارنت دو معقول امکان دارد اگر این مقارنت در ذهن حاصل شود، یعنی اگر واقع شود مقارنت بین این معقول و واقع. خب اونی که موقوف است امکان مقارنت معقول با معقولی، اونی که موقوف علیه وقوع مقارنت بین معقول و عاقل، نه بین معقول و معقول. پس وقوع مقارنت یعنی وقوع مقارنت بین عاقل و معقول، امکان مقارنت یعنی امکان مقارنت بین دو معقول. مقارنت بین دو معقول با مقارنت بین معقول و عاقل فرق میکنه. وقت اشکال نداره که امکان یکی بر وقوع دیگری متوقف باشه. پس ما میگوییم این مقارنت یا این امکان مقارنت فقط در ذهن است، در بیرون مقارنتی بین دو تا صورت واقع نمیشه تا یه صورت صورت دیگر رو تعقل کنه و نتیجهش بشه که کلو مجرد انتها و آقل. چرا؟ چون این تقارن در ذهن، در خارج نیست. پس اشکال مستشکل بر این دلیل وارد میشه که این دلیل گفت مقارنت، امکان مقارنت نمیتونه متوقف باشه بر این که وجود در عقل باشد و الا لازم میاد امکان مقارنت بر وقوع مقارنت متوقف باشه. جواب دادیم نه، لازم نمیدیم. بنابراین اشکال نداره که کسی بگوید این مقارنت ممکن است در ذهن و در خارج ممکن نیست. وقتی در خارج ممکن نشد، یک معقول عاقل و یک معقول معقول نمیشه، بلکه هر دو معقولند و هر دو باید در ذهن شخصی وارد بشن تا در اونجا معقول باشند. فکل و مجردین عاقلان روشن نشد، ثابت نشد. کل مجردین معقولان ثابت، معقولان ثابت شد، اما کل مجردین عاقلان ثابت نشد. این اشکال علامه است بر این دلیل. و حاضر دلیل اندی فیخایت زب، زیرا توقف امکان مقارنت مجردی که معقول است با صورت معقوله، امکان مقارنت مجردی که معقول است با صورت معقوله، مجردی که معقول است یعنی مجردی که میخواد عاقل بشه، معقوله ولی مقارن میشه با صورت معقوله و در نتیجه صورت معقوله رو تعقل میکنه، یعنی خودش میشه عاقل، همون مجرد معقول میشود عاقل. توقف امکان مجرد معقول لصورت المعقوله متعلق به مقارنته. این چه ممکن باشد که مجرد معقولی مقارن باشد با صورت معقوله؟ این اگه بگید توقف دارد بر ثبوت مقارنت مجرد للعقل، یعنی ثبوت مقارنت معقول، للعقل، بله، توقف امکان، من دوباره اینو بگم، امکان مقارنت مجرد معقول با صورت مقارنتش با صورت معقوله، امکان این مقارنت، توقف این امکان مقارنت بر ثبوت مقارنت مجرد یعنی صورت معقوله با عقل، این توقف امکان بر وقوع اقتضا نمی کند که امکان شی توقف داشته باشه بر وقوع همون شی، زیرا امکان در اینجا عود می کند به مقارنت معقول با معقول، یعنی امکان حکم مقارنت معقول با معقوله، میگیم یمکن که معقولی با معقولی مقارن شد و هی غیر، یعنی این چنین مقایرتی، این چنین مقارنتی غیر است، یعنی یه چیزی جداییست از اون بعدی که میگیم. خب امکان عائد بود به مقارنت معقول با معقول، ولی ثبوت یعنی وقوع عائد است به مقارنت معقول با عاقل و هی غیرون، اون یکی غیر این بود، این یکی هم غیر اونه، یعنی دو شیء جدا هستن، یکی میشه موقوف، یکی میشه موقوف نله. امکان مقارنت معقول با معقول میشه موقوف، وقوع مقارنت معقول با عاقل میشه موقوف نله. یکی امکان، یکی وقوعه، اما در یه جا، در یه جا امکان مقارنت معقول با معقوله، در یه جا امکان مقارنت معقول با عاقله، پس موقوف و موقوف علیه یه چیز نمیشن و اشکالی پیش نمیاد. فما یلزم ما ذکر من المحال، اون محالی که گفت لازم میاد امکان شی بر وقوع شی متوقف باشه غلط شد. امکان شی بر وقوع شیء دیگر توقف داشت که اشکالی هم نداره. این بحث تمام شد و هر دو موجبه کلیه رو ما تونستیم اثبات کنیم، هم کل و عاقل مجرد رو که اولین حکممون بود و در جلسه گذشته مقدارش اثبات شدیم، در این جلسه هم تکمیلش کردیم ثابت شد، هم اون حکم دوم که کل مجردن عاقلن هست ثابت شد. فعلاً این دو موجبه کلیه که ثابت شدن، حرف مرحوم خواجه که فرمود و تعقل و تجرد متلازمان، درست شد. بحث ما در نظر و به طور کلی بحث ما در علم که یکی از کیفیت نفسانیه می‌تواند شد، وارد بحث در قدرت می‌شیم که اون کیفیت نفسانی دیگری است.